به نام او که همه چیز را از نیستی به هستی آورد، یگان حقیقت همیشه جاویدان.
سرگذشت انسان، بخش پنجم. آفرینش، علت خلقت جهان هستی.
خدا که تنها حیات جاودان است، اراده نمود تا در ابدیت با انسان یک مشارکت دو طرفه داشته باشد. اما از آنجایی که هیچ موجود زنده‌ای غیر از خودش نبود، در ابتدا دست به خلقت جهان هستی زد، یعنی آسمان‌ها و زمین کنونی را به وجود آورد و انسان هوشیار را به شباهت خود آفرید تا بتواند برای همیشه با آن مشارکت دو طرفه داشته باشد.
خلقت جهان هستی.
وارد کتاب مقدس می شویم تا با فرامین، احکام و اراده خدا برای بشریت آشنا شویم. اولین مکتوب کتاب مقدس با کتاب پیدایش شروع می شود. زمانی که کتاب پیدایش را می خوانیم، به طور آشکار به قدرت خلقت خدا پی می بریم، به طوری که اولین آیه از کتاب مقدس به روشنی به خالق بودن او اشاره می کند.
به آیه دقت کنید.
در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. تمامی هستی به واسطه خدا آفریده شده است. تنها خداست که می تواند خلق کند و زندگی و حیات ببخشد. باب یک کتاب پیدایش به طور آشکار به چگونگی خلقت جهان هستی پرداخته است. خلقت آسمان‌ها، زمین، نباتات، سیارات، ستارگان، پرندگان، حیوانات و در انتها آدم. کتاب پیدایش به ما می‌گوید که تمامی آفرینش در شش دوره صورت گرفت. خدا در پایان هر دوره هر چیزی را که خلق می کند به طور خاص به نیکو بودن آن اشاره می کند. او هر چیزی را در نیکویی تمام آفرید. از این روی تمامی خلقت خدا بی عیب بود. خلقت در شش دوره به پایان رسید و آدم آخرین خلقت خدا در دوره ششم محسوب می شد.
خلقت آدم.
در همان اوایل کتاب پیدایش مکتوب گردیده که خدا آدم را به شباهت خودش آفرید و زمانی که قصد بر چنین کاری داشت از پیش این را در حضور فرشتگانش اعلام می کند.
به آیه دقت کنید.
آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم، تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند حکومت نماید. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. در میان خلقت تمامی موجودات روی زمین، آدم خلقت اصلی خدا محسوب می شد، به طوری که خدا دلیل آفرینش تمامی موجودات روی زمین را برای آدم می داند. اما آدم به چه شکلی ساخته شد؟ آدم اولیه یک موجود آسمانی نبود، بلکه او نیز مانند سایر مخلوقات خدا از خاک زمین سرشته شده بود. زمانی که خدا آدم را از خاک زمین آفرید، او یک موجود بیجان بود که بعد از دریافت روح حیات تبدیل به یک نفس زنده می شود. روحی که در آدم دمیده شد، روح زی حیات بود که به انسان حیات و زندگی می بخشد تا بتواند مادامی که این جهان هستی برقرار است در آن زندگی کند. برخلاف تصور عده‌ای که به این معتقدند که خدا از روح خود به انسان دمید، کتاب مقدس این تفکر را رد می کند و به این اشاره دارد که انسان می بایست روح خدا را در این دنیای فانی دریافت کند تا بتواند در ابدیت با خدا همیشه زنده و جاودان باشد. لازم به ذکر است که به این نکته نیز پرداخته شود که کتاب مقدس کاملا عناوین به کار برده شده از کلام خدا را به طور دقیق عنوان می کند. هیچ کلمه ای در کتاب مقدس بی دلیل و خارج از مفهوم خود استفاده نشده. هیچ عبارتی در کتاب مقدس بیهوده نیامده. کلام خدا حتی حروف ربط مانند از، به، با را هم به طور صحیح در جای درست آن به کار می برد. اگر خدا از روح خود به انسان عطا می کرد، به طور قطع خدا به آن اشاره می نمود و به عوض کلمه روح حیات از روح خدا استفاده می نمود. در صورتی که اگر خدا از روح خود به بشر عطا می کرد، انسان فانی نمی بود. اما می بینیم که از آدم تا به تمامی نسل او تا به امروز همه یک به یک از دنیا رفتند و به خاک بازگشتند. در خصوص روح خدا جلوتر بیشتر توضیح داده خواهد شد که چگونه آدم می تواند برای داشتن حیات جاودان در ابدیت روح خدا را دریافت کند. همانطور که خدا از پیش گفته بود،
به آیه دقت کنید.
پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. خدا خالق و آفریننده جهان هستی می تواند به هر شکل و منظری خود را آشکار کند، زیرا تمامی اشکال و موجودات، چه آنانی که بر ما آشکار هستند و چه آنانی که نهان هستند، از وجودیت اوست که معنی می گیرند. خدا آدم را به شباهت و به صورت خود آفرید. خدا زمانی که اراده نمود تا آدم را بیافریند، در ابتدا برای خود بعد جسمانی و زمینی ساخته بود تا آدم را در زمین به شباهت خود بیافریند و با او ملاقاتی رو در رو داشته باشد. نگاه کردن به وجوهات ساخت آدم ما را در شناخت شکل خدا یاری می کند. به عبارتی آدم نمونه خدا بر روی زمین است. در کتاب پیدایش به یک اتفاق عجیب دیگر اشاره می شود که گویای ملاقات جسمانی خدا با ابراهیم است در بلوچستان ممری. این واقعه عجیب در باب 18 کتاب پیدایش مکتوب شده.
به آیه دقت کنید.
و خداوند در بلوچستان ممری بر وی ظاهر شد و او در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. ناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک 3 مرد در مقابل او ایستاده‌اند و چون ایشان را دید از در خیمه به استقبال ایشان شتافت و روی بر زمین نهاد و گفت: ای مولا، اکنون اگر منظور نظر تو شدم از نزد بنده خود مگذر. اندک آبی بیاورند تا پای خود را شسته در زیر درخت بیارامید و لقمه نانی بیاورم تا دلهای خود را تقویت دهید و پس از آن روانه شوید، زیرا برای همین شما را بر بنده خود گذر افتاده است. گفتند: آنچه گفتی بکن. پس ابراهیم به خیمه نزد ساره شتافت و گفت: 3 کیل از آرد میده به زودی حاضر کن و آن را خمیر کرده گرده ها بساز. و ابراهیم به سوی رمه شتافت و گوساله نازک خوب گرفته به غلام خود داد تا به زودی آن را طبخ نماید. پس کره و شیر و گوساله ای را که ساخته بود گرفته پیش روی ایشان گذاشت و خود در مقابل ایشان زیر درخت ایستاد تا خوردند. چرا خدا پیش از آن که آدم را خلق کند برای خود یک بعد جسمانی ساخته بود؟ اراده خدا برای بشر به شناساندن خودش بود. او در ازل تنها بود اما چون غیر از خدا هیچ عنصر، ماده و هیچ موجود زنده ای نبود، او در ابتدا اقدام به خلقت جهان هستی نمود و برای اینکه خود را به آدم بشناساند، جسمی دیدنی و آشکار به خود گرفت. خدا یک جسم زمینی به خود گرفت و آدم را به شباهت چهره زمینی خود با قدرت فهم، استدلال، هوش و قدرت اختیار بساخت. خواست خدا آشکار کردن خود به آدم بود و خدا با جسمی که برای خود قبل از آفرینش آدم ساخته بود با آدم ملاقاتی رو در رو داشت. شاید بتوان این گونه هم گفت، مانند هنرمندی که یک قطعه از موسیقی را می سازد یا یک نقاشی که پس از اتمام نقاشیش می خواهد هنرش را به نمایش بگذارد، در انتهای کار خود را معرفی می کند تا شناخته شود. ما نیز زمانی که با یک اثر هنری زیبا و یا یک بیت شعر، فیلم یا آهنگی مواجه می شویم که برای من بسیار دلنشین است، به دنبال سازنده آن اثر می گردیم. این ارتباط جسمانی و زمینی خدا با آدم نشان دهنده اوج محبت و اشتیاق خدا به انسان بوده. و اما هدف خدا از خلقت آدم بر روی زمین چه بود؟ سؤالی که امروزه ذهن بسیاری از مردم دنیا را ممکن است درگیر کرده باشد این است که چرا خدا آدم را آفرید؟ جواب این سؤال را هم در کتاب پیدایش می توان دید. دقیقاً در جایی که گفت می خواهد آدم را به صورت خود بیافریند. آیه می گوید آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. چرا؟ تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند حکومت نماید. این آیه از کتاب مقدس به طور دقیق هدف خلقت آدم بر روی زمین را آشکار می‌کند. یکی از مقام‌های خدا پادشاه بودن اوست. خدا پادشاه در آسمان و آدم نمونه کوچکی از او بود که به عنوان فرمان روا و پادشاه بر روی زمین قرار داده بود. خدا زمانی که همه چیز را روی زمین ساخت، آنگاه پادشاهی زمین را به آدم می سپارد تا آدم نه تنها بر یک قطعه از زمین بلکه بر تمامی زمین حکومت و پادشاهی نماید. اوج محبت خدا را می بینید؟ او قبل از آفرینش آدم همه چیز را برای پادشاه زمین آماده و مهیا نموده بود. خدا با تمامی قدرت و عظمت بی انتهایش زمین را بساخت، آن هم در نیکویی تمام، زیبا، دلپذیر، مطبوع، و آدم بدون اینکه برای به دست آوردن این پادشاهی زحمتی بکشد، هدیه‌ای مفت و رایگان را دریافت نمود و این را خدا به او عطا کرده بود. نمونه ای از اقتدار و پادشاهی آدم را جلوتر می‌بینیم که به آدم اختیار نامگذاری بر همه حیوانات داده شده بود که هر آنچه آدم هرزی حیات را بخواند همان نام او شود. کتاب پیدایش در این خصوص می‌گوید که
به آیه دقت کنید،
خداوند خدا هر حیوان صحرا و هر پرنده آسمان را از زمین سرشت و نزد آدم آورد تا ببیند که چه نام خواهد نهاد و آنچه آدم هرزی حیات را خواند همان نام او شد. همانطور که پادشاهی آسمان از آن خدا می باشد، اراده خدا نیز این چنین بود که پادشاهی زمین را به آدمی که به شباهت خود آفریده است بسپارد. یک پادشاه صاحب و مالک هرچه که در حیطه قدرت اوست می باشد و آدم پادشاه بر تمامی زمین بود، به طوری که اگر فرمان به جابجایی کوه می داد، کوه جابجا می شد. او قدرت پادشاهی خود را از خدا دریافت می کرد و خدا این را به آدم که نمونه کوچکی از او بر روی زمین بود بخشیده بود و این برای خدا لذت بخش می بود.
پیدایش حوا.
کتاب پیدایش در باب دوم در خصوص پدید آمدن زن به وجود آمدن او را به پس از نامگذاری همه حیوانات ارجاع می دهد.
به آیه دقت کنید.
پس آدم همه بهایم و پرندگان آسمان و همه حیوانات صحرا را نام نهاد، لیکن برای آدم معاونی موافق وی یافت نشد و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نسا نامیده شود زیرا که از انسان گرفته شد. از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند. در خلقت آدم متوجه شدیم که خدا آدم را مستقیماً از خاک زمین بسرشت و آدم جزو خلقت اصلی محسوب می شد. اما برای آفرینش حوا خدا از خاک زمین استفاده ننمود، بلکه آدم را به خوابی سنگین برد و استخوانی از دنده های او را گرفته و از آن دنده زنی بنا کرد و او را به عنوان معاون در کنار آدم قرار داد. حوا یک محصول فرعی بود که تنها جزئی از مرد محسوب می شد. او یک خلقت جدا از آدم نبود، بلکه مستقیماً از درون آدم بیرون کشیده شده بود. او یک خلقت جدید نبود، زیرا خلقت تمام شده بود و حتی آدم بر تمامی حیوانات نامگذاری کرده بود، اما مناسب برای معاونت آدم کسی یافت نشد. پس خدا از پهلوی آدم یک استخوان دنده او را گرفت و از آن یک زن ساخت. زن تکه‌ای از مرد بود و این نشانی از یکتنی است. آنگاه که خدا زن را ساخت، او را به عنوان همکاری که آدم را معاونت کند در کنار دست او قرار داد. آدم آخرین خلقت خدا محسوب می شد و بعد از آفرینش آدم خلقت پایان پذیرفت و در پایان دوره یا روز ششم خدا در کلامش این چنین گفت.
به آیه دقت کنید.
و خدا هرچه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود و شام بود و صبح بود روز ششم. این آیه به سؤالی که در ابتدای این کتاب پرسیده شد پاسخ می دهد که آیا خدا در ابتدا آدم را با گناه و خطا آفریده بود؟ در این آیه از کتاب مقدس خدا چنین می گوید و خدا هرچه ساخته بود بسیار نیکو بود. خدا در پایان خلقت به بسیار نیکو بودن هر آن چیزی که ساخته بود اشاره می کند، یعنی هر آفرینش او بی نقص و بی عیب بوده و هر چیزی را که ساخته بود در نیکویی تمام قرار داشت. پس چرا امروزه غیر این را شاهد هستیم؟ کتاب پیدایش در باب دوم میگوید زمانی که خدا آدم را آفرید، او را در باغی به نام عدن قرار میدهد و به طور خاص او را از نزدیکی به یک درخت خاص، درختی که به نام درخت معرفت نیک و بد مشهور شده بود، منع میکند.
به آیه دقت کنید.
و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را. پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید. و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت: از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. در این آیات صحبت از دو درخت شده است، درخت حیات و درخت معرفت نیک و بد، که خداوند صراحتاً آدم را از درخت معرفت نیک و بد منع می کند و به او می گوید که هرگاه از این درخت بخورد مرگ را تجربه خواهد کرد. خوردن از آن درخت برای آدم مرگ و هلاکت را به همراه داشت. به راستی این دو درخت چه بودند؟